أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم همونطور که حرام است محرم ازاله کند موی خودش را، حرام است ازاله کند موی دیگری را، چه اون شخص دیگر محل باشد چه محرم باشد. بحث در این شد که اینی که گاهی افراد اشتباه میکنن یا تعمد میکنن محرم قبل از این که خودش رو از احرام خارج کنه میاد موی محرم دیگر رو کوتاه میکنه که او از احرام خارج بشه. اگر ناخن او را کوتاه میکرد مجزی بود. حالا بعضی ها اکتفاء به تقلیم اظفار رو خلاف احتیاط میدونن، مثل آی سیستانی، اون بحث دیگری است. مشهور میگن جائز است اکتفاء به تقلیم اظفار. به هر حال محرمی ناخن محرم دیگری را میچیند تا او از احرام خارج بشود، این بلا مانع است. اما موی او را کوتاه کند تا او از احرام خارج بشود تکلیفا جائز نیست. اما بحث در این بود که مجزی هست یا نه. حضرت امام فرمودن مجزی است. ما عرض کردیم مطابق با نظر اصولی ایشان هم هست، چون مورد از موارد اجتماع امر و نهیه و ایشون معتقدند در موارد اجتماع امر و نهی جائز است اجتماع امر و نهی، و عبادت مثل وضوء به ماء مغصوب، صلات در مکان مغصوب، لولا الاجماع علی القاعده صحیح هم هست، چون قصد قربت داره در اصل امتثال واجب، منتها به سوء اختیارش آمده تطبیق کرده این رو بر فرد حرام. بیش از این ما در قصد قربت در عبادات لازم نداریم. خب در این بحث حلق و تقصیر محرم لمحرم آخر که اجماع بر بطلان نداریم، پس مقتضای قاعده صحت. تقریب اجتماع امر و نهی به این شکل که دو تا فعل صادر میشه اینجا، یکی از این حلاق، یکی از اون حاجی. حاجی اذن میده یا امر میکنه به حلق یا تقصیر، این حرامه دیگه، میشه امر به منکر، امر به حرام، این حرام هست. دوم حلاق هم که حلق میکنه یا تقصیر میکنه این آقا را، فرض این او محرمه، اون حلاق فعل او مصداق اخذ المحرمه من شعر غیره، بلکه بالاتر عرض کنم، فعل اون شخص مصداق فعل تسبیبی این حاجی هست. یعنی اصلا میتونیم بگیم خود فعل او دو حیث داره، یه حیثی که فعل مباشری خودشه حرامه محرم است یأخذ من شعر غیره، و یه کسی که فعل تسبیبی من حاجی است، چون حلق و تقصیر گاهی بالمباشره صادر میشه از انسان، گاهی به تسبیب. حلق و تقصیر او مصداق فعل تسبیبی من حاجیه و از این حیثم میشه حرام. چرا؟ برای اینکه این فعل تسبیبی، این فعل تسبیبی عبارت از این که من تسبیب کردم محرمی را که موی مرا کوتاه کند، مصداق حرامه. هم اذن من در تقصیر او، اذن من در این که موی مرا کوتاه کند، خود این اذن حرام است، چون اذن در حرام حرام است. و هم فعل او که می آید مور مرا کوتاه می کند به دو حیث حرام است. یکی حیثی که فعل مباشری اوست، هازا محرمون یأخذ من شعری، و هم حیث این که فعل تسبیبی من است. از این حیث حرام است که من آمدم فعل تسبیبی مرا به این نحو انتخاب کردم که یک محرمی را مأمور کردم که موی مرا کوتاه بکند. خب حالا عرض بکنم، پس در واقع این عنوان حرام میشه. عنوان واجب چیه؟ عنوان واجب این است که احلق او قصر حتی تخرج من الاحرام. خب این فعل واحد، حالا فعل واحد رو چه اذن بگیرید چه فعل تسبیبی بگیرید، فرض اینه اذن باشد حرام است، اون حل یا تقصیر تسبیبی باشد اون هم حرام است. من حاجی امر شدم به این که حل یا تقصیر بکنم، این امر را میخوام امتثال کنم در ضمن یک فرد حرام، بالاخره من چجور این احلق را یا قصر را امتثال میکنم؟ در ضمن فرد حرام دیگه، چون اگر بگید در ضمن اذن در تقصیر امتثال کردم اون حرامه، در ضمن اون حق یا تقصیر تسبیبی امتثال کردم اونم حرامه، میشه اجتماع امر و نهی؟ بالاخره من چجور امتثال دارم میکنم امر به حلق را؟ فعل حرام دیگری فرض اینه که فعل تسبیبی منم هست. اصلا من حرام است که این، یعنی وقتی اون آقا حلق میکنه یا تقصیر میکنه سر مرا، همین که مشغول این کار میشه یک فعل حرام تسبیبی داره از من صادر میشه. مثل این که من به وکیلم بگم برو قرض ربوی بده، اون وکیلم نشسته اونجا و افراد میگه که 1,000,000 تومان به شما قرض دادیم، ماهی 30,000 تومان سودش میشود. فقط وکیل گناه نمی کنه، فعل مباشری او است، او هم گناه میکنه، ولی فعل تسبیبی من موکلم هست. یا باید بگید اون اذن من در زمان قبل در قرض ربوی حرام است، یا بالاتر صحیح این است که بگیم اون قرض ربوی که از وکیل من صادر می شود، اون قرض ربوی زمان صدورش قرض ربوی مباشری وکیل است، فهو به حرام. قرض ربوی تسبیبی من است، بر من هم حرام است. اینجا هم اینطوره. اون تقصیر اون محرم که به اذن من بود میشه تقصیر تسبیبی من و تقصیر مباشری خود اون محرم، هم از حیث این که تقصیر مباشر اون محرم حرامه بر او، و هم از حیث این که تقصیر تسبیبی من هست بر من حرامه، و من میخوام امتثال کنم قصر شعرک را در ضمن این فرد حرام، میشه اجتماع هم رو نهی؟ طبعا مرحوم آقای خویی که این مسئله رو عنوان نکردن در مناسک حج، طبق مبانیشون باید بگن این باطل است، این حلق یا تقصیر محرم لمحرم آخر، الا اذا کانا غافلین، مگر غافل باشند این مقصر و این مقصر و له، این دوتا محرم غافل باشن تکلیف ندارن، اما غافل غیر مقصر باشن، ناسی غیر مقصر باشن، تکلیف ندارن و لذا نهی ساقط است. بل نسیان و الغفله اطلاق هم شامل میشه. اما اگر جاهل بودن، جاهل یعنی متردد بودن، یا ناسی مقصر بودن، احتمال میدادن که این کار حرام باشد در این حال مرتکب شدن، جاهل متردد، یا اگر جاهل مرکب بودن که غافلن مقصر بودن، ترک تعلم کرده بودن مقصر بودن، خب این فعل یا حرام است اگر جاهل بسیط باشد، یا اگر حرام نیست چون غافلن جاهل مرکبن مستند به تقصیرشون چون هست، مبغوض مولاست، مبغوضیتش که از بین نمیره، مبغوضه چون مقصرن. ول مبغوض لا یصلح ان یقع مقربا الی المولا. خب پس نظر آقای خویی و آقای تبریزی میشه که بطل هذا التقصیر الا اذا کانا غافلین غفلتا لا تنشأ عن التقصیر. اگر من مقصر له غافل باشم ولی مقصر متعمد باشه یا ملتفت باشه، اینجا هم ممکنه بگیم بالاخره این فعل، فعل تسبیبی بالاخره فعلی است که صادر می شود از اون مقصر، این فعل حرامه، بالاخره یک فعله، درسته که این فعل واحد هم فعل مباشریه اوس و هم حیث فعل تسبیبی من است، ولی بالاخره میخواد این فعل من حیث و استنادهی الیه عبادت من باشه، این فعل بالاخره مبغوض مولاست، این فعل مبغوض مولاست. بله بالاخره واقع واحده، کسانی که مثال خوی امتناع، کسانی که مثال خوی میگن اجتماع امرای ممتنعه، و اینجا مشکل پیدا میکنن. کی مبغوض مولا نمیشه؟ اون که بدتره که اگه من مقصر الله عالمم به این که این تسبیب حرام است، که روشنه که اجتماع امر نهی میشه و فعل من دیگه نمیتونه مصداق مأمورون بباشه. آقا میفرمان که مقصر اگر جاهل، اگر غافل بود یا ناسی بود، خب حالا او فعلش مبغوضه، او که نمیخواد عبادت کنه، من مقصر الله میخوام عبادت بکنم، منم که غافل قاصرم، چرا عمل من مجزی نباشه؟ عرض میکنم با این نیست بگیم اینجا هم مجزی نیست، چون عمل من چیه؟ عمل من بخشی از عمل اوست، منتها از حیث تسبیب من، فعل او من حیث و انه فعل تسبیبی لی، بلاخره فعل اوست، منطقه از این است که فعل تسبیبی من است. مثل این که من غافلم از این که این عبد کافر است، مثلا اتق عبد کافر مقرب الی المولا نیست، من باید یک عتق عبدی بکنم که عبادت باشه، در کفارات اینجوره دیگه، در کفارات عتق عبدی که میکنه باید به عنوان عبادت باشه، کفاره عبادته، ولذا کفاره که میده باید قصد قربت بکنه. خب عتق رقبه کفاره افطار فی نهار شهر رمضان، عتق رقبه برش باید. من به یک کسی میگم که با برو یه عبدی رو آزاد کن به وکالت من تا این کفاره از گردن ما بیفته. اونم یک آدم لاابالی میره یک عبد کافر زندیقی رو به ثمن بخشی میخره، بعد میگه انت حرون وکالتن ان اون آقایی که وکلنی فی اتقلم. خب این عبادت واقع میشه صرف این که من موکل او غافلم باعث میشه این فعل عبادت باید. بالاخره این فعلی است که صادر شده از این وکیل بالمباشره علاوچن مبغوز علاوچن غیر مقرب، میخواد این فعل مستند به من بشه. و چجوری میخواد این مقرب الالله باشه؟ ولذا اینجا هم مشکل میشه. آی سیستانی مثل حضرت امام در اجتماع امر و نهی قائل به جواز، ایشون هم داره که اگر نبود اجماع و اینا ما میگفتیم صلات فی المکان المغصوب صحیح هست ولو عالما آمدن، تو ذهنمه که ایشون هم داره. ولی تو این مسئله میگه لا یجوز و تقصیر المحرم لمحرم آخر ولا یجزه. عرض کردم اشکال که کردیم که شما که قائل به جواز اجتماع امر و نهی لا اقل در فرض نسیان هر دو حکم اجزا می کردید، بلکه در فرض جهل قصوری هم ایشان در موارد اجتماع امر و نهی فتوا به صحت میده، احتیاط که میکنه نسبت به عالم عامد و جاهل مقصر احتیاط میکنه. ایشون در جواب فرموده بودن که نه این ربطی به بحث اجتماع امر و نهی نداره، بحث نیابته. این که تقصیر میکنه شخصی برای حاجی این نیابته، نائب میشه در این فعل، مثل اینکه میفرسته کسی که طواف برش واجبه ولی مریض هست خودش نمیتونه بره طواف، به رفیقش میگه تو برو از طرف من طواف کن. خب اون طواف میکنه نیابتن. حالا اجازه بدی این میشه حل یا تقصیر نیابتن عنی. ایشون میفرماد خب اگر این حلاق سنی بود اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه ما نظرمون اینه که درسته این داره عبادت میکنه نیابت، خوب دقت کنید، نائب عبادت میکنه، طواف نیابی نائب داره عبادت میکنه. ایشون میفرمان درسته این نائب من در حلق و تقصیر که میاد سر مرا کوتاه میکنه یا حل میکنه این داره عبادت میکنه نیابتا عنی، ولی ما در صحت عبادت ایمان رو شرط نمیدونیم. ولذا در ذبح هم ایشون میفرماد که ذابح نائب است از حاج در ذبح، و این ذابح باید قصد عبادت بکنه ولی ایمان رو در او شرط نمیدانیم در این ذابح، خلافاً لسید الامام که میفرمودن ذبح نیابت ذابح است قبول، ولیکن چون ایمان شرط است در صحت عبادت ذابح باید شیعه باشه. اگه دادید دست ذابح غیر شیعی این ذبحش باطله، چون نیابت داره میکنه این ذابح از طرف شما در ذبح و نیابت دیگری در عبادت خودش مصداق عبادته و شرط صحت عبادت ایمانه. آی سیستانی میفرمان من ادله اشتراط ایمان رو در صحت عبادت بررسی کردم، هیچ کدوم تمام نیست. ایمان شرط ثوابه، شرط قبوله، نه شرط صحت در عبادات. حالا جاهای دیگر مشهور گیر میدن میگن ما فتوا دادیم ایمان شرطه، حالا شما میخواهید خلاف ما حرف بزنید، ما هم که میترسیم میگیم احتیاط. اما جاهایی که نه مشهورم فتوا ندادن، مثلا در ضرب مشهور نگفتن ایمان شرط در ضرب، ولو از باب اینکه نیابت نمیدونن، ولو از باب اینکه نیابت نمیدونن کما سن و وزه، بالاخره عملا ایمان رو در ضرب شرط ندونستن. ما اونجا جرأت میکنیم میگیم لا اشترط الایمان فی الضرب، تو حلاق و مقصر هم همینه. این فرمایششون وقت نتیجه میشه، وقتی شد حلق و تقصیر غیر لمحرمن مصداق نیابت، نیابت خلاف قاعده است، مقتضای اصل اینه که انسان بالمباشره اعمالشو انجام بده، دلیل خاص میخواد. ما دلیل خاص در مورد حلق و تقصیر محرمن لمحرمن آخر نداریم، نه سیره داریم نه نس، ولذا از عدم اجتزاء به اوست. بله سیره بوده اونجا، بله سیره بوده، این حلاق میرفتن، حلاق حلاقا اکثرا سنی بودن، زابه ها اکثرا سنی بودن، علاوه بر این که در بله بله دیگه در سنی سیره داریم، اما در محرم نه، سیره محرز نیست که محرمی بیاد برای محرم آخری تقصیر کنه بگیم سیره داریم بر اجزا، نه. قبل از اینکه خودش از احرام خارج بشه نه، اول تقصیر میکرده، از احرام خارج میشده، بعد سر دیگران رو میتراشیده. حالا مگه همه حج تمتع حجۃ الاسلام دارن؟ وقت مگه همه اونایی که تو مکن حاج جن، خیلی هاشون اهل مکن، اصلا حج به جا نیاوردن، به اونا میگن میان حلق و تقصیر میکنن. خب این فرمایش انصافا نه در ضرب نه در حلق در هیچ کجا درست نیست و اینا ربطی به بحث نیابت نداره، ولذا اشکال ما نه فقط بر آی سیستانی است، اشکال ما بر کسانی مثل حضرت امام است که ضرب رو فرمودن مصداق نیابته. ما میگیم بعض افعال عرفن با تسبیب غیرم صدق میکنه که به من مسبب بگن انت فعلته. الان شما میرید آرایشگاه برمیگردید میگن مواتو کوتاه کردی، سرتو با تیغ زدی، خب اینجوری میگن دیگه، گوسفندو قربانی کردی به صرف این که دیگری براتون ذبح میکنه به طلب شما، میگن انت ذبحت، دیگری تقصیر میکنه شما را میگن انت قصرت، انت خست من شعرک، انت حلقت رأسک. در حلق که اصلا متعارف اینه که حلاق شخص دیگری است، محلقین رؤوسکم یعنی خودتون سر خودتون رو میزنید. یه بار امتحان کنید ببینید، عرض شود خدمتتون که چه بلایی به سرتون میاد. مگه میشه آدم خودش سرشو با تیغ بزنه؟ نه، ظهور عرفیشه، اصلا ظهور عرفی محلقین روسته کنه، اصلا عرفن میگن حلق رأسه. نه اگه بگه نه نکشتم، من گوسفند نکشتم، نه ذبح نکردم، من ذبح نکردم، میگه پس چرا از احرام خارج شدی؟ میگه نه بابا، مقصود این بود که من ذبح نکردم، قصاب ذبح کرد. می گفتن نمیخواد، خب معلومه دیگه، ذب اهم است از تسبیبی و مباشری. بناء بیت، آقا خونه تو ساختی؟ میگه نه والا، اینقدر مساله گرونه که پولمون نمیرسه خونمون رو بسازیم. نمیاد بگه نه آقا من خونمون نساختم، بعد میاد در خونه میبینم بابا سنگ گیرالت هم زده به خونش، بعد میگه تو که گفتی من خونمو نساختم، میگه راست میگی من خونمو نساختم، بنا و مساخت. این مسخره از اینجور صحبت کردن. بنا بیته اصلا عام است از تسبیب و مباشرت و خیلی جام ظهور داره در تسبیب اگه خود طرف بنا نیست. حلق رأسه قصر رأسه، یا در معاملات شما به بانگا میگی خونم رو بفروش، وکالت میدی به اون خونت رو بفروشه، تا خونه رو فروخ شما میگی خونم رو فروختم. اینها نیابت نیست، اینها تسبیبه. و اصلا اطلاق لفظی احلق رأسک اعم است از حلق تسبیبی و مباشری، نیاز به تعبد خاص نداره. و اصلا به شما عرض کنم این عبادت من مسببه، ولذا اگر من پول بدم به اون حلاق بگم سرمو بتراش، اونم که سر منو میتراشه اصلا قصد قربت نمی کنه، اصلا مسخرش میاد این کارا. ممکنه بعضی اینجور باشن ولی مهم نیست، مهم اینه که من دارم حلق تسبیبی میکنم، من باید عبادت بکنم. بله این فعل نباید حرام باشه، ولی او لازم نیست قصد قربت بکنه چون عبادت منه. در ذبحم من حاج باید قصد قربت کنم در این ذبح تسبیبی. خود ذابح اصلا خبر نداره که من اصلا ذبحم به خاطر قربانی حج یا به خاطر کفاره است. شما میرید یه قصابی پیدا میکنید، میگید گوسفند سربان میخواید کفاره بدید، کفاره تذلیل. خب این گوسفند و زرب اصلا قصد نمی کنه این کفاره تذلیله، او فکر میکنه که میگه آج آقا ماشاءالله گوسفند چاق و چله خریدی، نمیشه ما رو هم مهمون کنی، نمیشه مثلا فرض کنید جیگرش هم به ما بدی. میگه آقا این کفاره است، جیگرش هم باید بدم به فقیر، کله پاچش هم باید بدم به فقیر، کفاره است دیگه. او قصد نکرده کفاره، شما قصد کردی کافیه، چون عبادت شماست. ولذا ما عرض کردیم در ذابح ایمان شرط نیست، خب اسلام شرطه، برای اینکه اگر مسلمان نشه اصلا ذبح شرعی نیست، تزکیه محقق نمیشه. اما در حلاق و مقصر نه ایمان شرطه نه اسلام شرطه، نه، چون اصلا فعل تسبیبی منه و اطلاق دلیل قصر شعرک احلق رأسک اطلاق لفظی شاملش میشه. نوبت به قاعده اشتغال و اینکه نیابت دلیل خاص میاد، نوبت به این حرفها نمیرسه. ولذا ما که جواز اجتماع امر و نهی رو قائلیم، معتقدیم محرمی اگر برای محرم آخر تقصیر کنه لا یجوز ولکن یجزه، همونطور که حضرت امام فرمودن، منتها ما یه اختلافی خب داشتیم تو اصول، هم میگفتیم اوغلاءن اون فرد حرام چون مقرب الالمولا، اون فرد حرام چون من عالمن آمدن اختیارش کردم، یا ان تقصیرن جهلن تقصیرین اختیارش کردم، اوغلاءن این عمل حرام یقع على وجه المبعدیت عن المولا فلا یصلح للمقربیه، یک ارتکاز و غلایی ادعا کردیم در خصوص عالم عامد و جاهل مقصر. حضرت امام قبول نداشتن این ارتکاز رو، فرمودن نه، اوغلا میگن این از یک حیث قرب معنویه دیگه، از یک حیث قرب معنوی به خدا پیدا کرد، بالاخره بهتر از اون آدمیه که نماز نمیخونه. بابا این درسته که اجارش تر رسیده، صاحبخونه میگه برو بیرون این نمیره، ولی خب همسایش هم اونی که طبقه پایین زندگی میکنه اونم همین مبتلا و همینه که صاحبخونه به اونم میگه برو بیرون نمیره. فرقشونه که اون نماز نمیخونه، بیدینه، این بیچاره نماز خونه. خب بهتر از اونه که این نظر حضرت امام اینه که میگه بالاخره این در امتثال امر به نماز یقرب الالمولا، از حیث اینکه تصرف میکنه در قصر، یبعد عن المولا، ما عرضمون اینه که این عرفی نیست، فعل واحد هم مبعد من المولا باشه به لحاظ عنوان قصد، هم مقرب الى المولا باشه به لحاظ عنوان عبادت، این خلاف مرتکز و عقلاست. رو این حساب ما میگیم اگر عالمن آمدن یا انجهل تقصیرین این محرم برا محرم آخر تقصیر کنه لا یکونو مجزن، ولی اگر جاهل قاصر باشن غافل قاصر باشن هیچ مشکلی پیش نمیاد. این راجع به این مسئله. اما خلاصه این بحث رو عرض کنیم، در طواف اصلا عرف نمیگه در موارد استنابه طاف زیدون، نمیگن لم یطف استناب غیره للطواف، چون طواف از افعالی نیست که معمولا تسبیبی انجام بشه، که ظهور عرفی طافه در اعم از طواف مباشری یا طواف تسبیبی بشه. نه خیر، ظهور طافه ای طافه به نفسه، ولی ذات روایت میگه که یطوف فان لم یقدر یطاف عنه، خود روایت میگه یطوف ان لم یقدر یطاف به، میبرنش طوافش میدن، ان لم یقدر یطاف عنه، سه مرحله داره دیگه، یطوف به نفسه، نشد یطاف به، میبرن طوافش میدن، نشد یطافن، خود روایت تقسیم کرده، ولی زن اونجا طواف زور داره در طواف مباشری، بله اونجا نیابت دلیل میخواد، نیابت دلیل میخواد، طواف میشه نیابی، باید نائب قصد قربت کنه، باید مؤمن باشه، نه یطافو به، نه یطافو به مثل اون سیاه ها ندیدید که میان اون تخت رو میگیرن این پیرمرد رو روی تخت قرار میدن، سنی هم هستن یا اصلا دین هم ممکنه نداشته باشن، چون این شخصی که یطافو به داره قصد عبادت میکنه و قصد تقرب میکنه، فعل اینه منتها به استعانت غیر، مقصود اینه که یطوف ظاهرش طواف مباشری است، نیابت دلیل میخواد. خب این راجع به این بحث، خلاصه این بحث رو عرض کنیم، ما به نظرمون رسید مطلقا قطع شعر حرام است از جمیع مواضع جسد. یک دلیلمون این بود که لا یأخذ المحرم من شعر الحلال، یک دلیلمون بود لا بأس ان یحتجم المحرم ما لم یقطع الشعر. خب هم الغای خصوصیت کردیم از قطع شعر در مواضع حجامت، هم بعید نیست بگیم چون شارع فرمود ما لم یقطع الشعر، طبیعی قطع شعر رو نهی کرد، ما لم یقطع الشعر عرف استثار میکنه، پس معلوم میشه که طبیعی قطع شعر مبغوض مولاست، خصوصیتی نداره موضع خاصی باشه این شعر. اگر اطلاق گیری هم نکردید لااقل اینه القاء خصوصیت میکنیم از مواضع حجامت به غیره. قطع هم شامل حلق میشه، هم شامل نطف میشه، هم شامل کوتاه کردن میشه، بله شامل سوزاندن نمیشه. اگر موی محرم موی خودش رو با این دستگاه‌های جدیدی که شاید ما که ندیدیم، شاید بالاخره باشه دیگه، که حالت میسوزونه لیزر، اینها خب این لایق تا شر شاملش نمیشه. نور کشیدن که قطع دیگه، نور کشیدن باعث میشه که آسان بشه قطعش کرد، اما سوزاندن لیزری و مانندان این قطع نیست دیگه، اینجا باید القاء خصوصیت بکنی، قطع نیست که، قطع ظاهرش اینه که مقطوع بماند و از مقطوع من جدا بشود. بله نه میسوزونه، از بین میبرتش. بله نه نطف نیست، نطفو که میکنه، نه، اینایی که با لیزر همینجور از ابتدای مو میارن میسوزنن نابودش میکنن، دود هوا میشه، اینجوریه دیگه. خب این قطع نیست، ولی دیگه عرف احتمال نمیده که قطع حرام باشه، سوزاندن لیزری حلال باشه، این عرفی نیست. این یک مطلب که خلاصه بحثای گذشته است که عرض میکنم. بله؟ خب اونو که دیروز گفتیم رو ما رو باز نکنید دیگه، گفتم زن و شوهرم باشن منصرفه، اون وقت عرفن احتمال خصوصیت داره که کل مواضع بدن رو که قابل کشفه حرام باشه، لا یخذ المحرم من شهر الحلال، ولی اون قسمت حلال باشه. نه نه عرفی نیست. شما میگید اون قسمت رو حلق کنه من شهر الحلال، این بلامانه است، اما حالا پشت گردن این مهر رو بیاد بزنه این حرامه، اینا عرفی نیست. مطلب دیگر اینه که روایتی که داشت مالم یلق شعر که آیه داماد فرمودن این نهی از القاء شعره، ولو شعره مقتوع، شعر مقتوع رو هم نباید برداری از سرت بندازی زمین، چون این القاء شعره. خب اینو دلیلش روایت محمد ابن عمر ابن یزیده، فقط تو روایت اومده مالم یلقشه. محمد ابن عمر یزیدم توثیق نداره. محمد ابن عمر ابن یزید، نه اشتباه میکنید، محمد ابن عمر ابن یزید از مشایخ موسی ابن القاسم، ربطی به مشایخ ابن ابی عمر نداره. محمد ابن عمر ابن یزید نه موسی ابن، نه اونی که شما موسی ابن عمر، محمد ابن عمر ابن یزید از مشایخ ابن ابی عمر نیست، اشتباه نکنید. این از مشایخ موسی ابن القاسم که از متأخرین موسی بن القاسم، از اصحاب امام جواد علیه السلام بوده. آی زنجانی فرمودن که موسی بن القاسم اکثار کرده روایت از محمد ابن عمر ابن یزید را. موسی بن القاسم از اجلاه، اجلا وقتی اکثار کنن روایت از شخصی رو، اگر او ضعیف باشه معروف میشن به اینکه یروی عن الضعفاء کثیرن، و مثل برقی میشه که از قم بیرونش کردن، و مثل کشتی میشه که هنوز هم هرچی تا به کشتی میرسن میگن یکسر المراسیل و یروی عن الضعفاء کثیرن، بدنام میشه. موسی بن القاسم که همچون بدنامی نداره، پس معلوم میشه موسی بن القاسم آدمی نبوده که اکثار کنه روایت از ضعیف. من نفهمیدم، ما اونی که گشتیم 12 تا روایت تو تهذیب پیدا کردیم موسی بن القاسم ان محمد ابن عمر ابن یزید، یا انه که ضمیر برمیگرده به موسی ابن القاسم، ان محمد ابن عمر ابن یزید. تازه این 12 روایت هم ممکنه شیخ طوسی تقطیع کرده باشه، روایت حجه شیخ طوسی ممکنه تقطیع کرده، یه روایت بوده شیخ طوسی در ابواب مختلف آورده، این کارو میکرد شیخ طوسی، معلوم نیست اصلا 12 روایت هم باشه، این میشه اکثار؟ میگه اکثار نمیشه که. حالا یلق شر تو این روایت چیز اومده، روایت محمد بن عمر بن یزید اومده، سندن ضعیفه، ولی دلالتن هم عرض کردیم ظاهر القاء شر قطع شعره، نه اینکه شعر مقطوع رو برداره بذاره زمین. این مخصوصا در مقابل این همه روایتی که نهی از قطع و شر میکنه، این روایت میگه القاء شر. اگه خود القا هم به تنهایی ظهور داشت در مطلق القا ولو القا شعر مقتوع، اما با وجود این همه روایت که نهی از قطع شر کرده، انصافا عرف جمع میکنه، میگه معلوم میشه این القاء و شر هم کنایه از همون قطع و شر که تو روایات دیگه بوده. وقوع و شعر هم مالم یقع شر در اون مساره، اونم ظهورش در قطع شعر، مخافت ان یصیبه جراح او یقع و بعض شعره، ظاهرش یعنی یس قطع بعض شعره یعنی ینقطع. یه بحث اصولیه در اینجا عنوان کنم، انشاءالله فردا بحث بکنیم. اگر ما شک کردیم یه مویه میخواییم دست بکشیم، میدونیم یه مقدار مو میاد به دستمون، خیلی موقع پیش میاد آدم دست به سرش میکشه مطمئنه یه مقدار مو میاد تو دستش، اما شک داره که با همین دست کشیدن الان این موها جدا میشه یا قبلا جدا شده با دست کشیدن میاد بیرون، شک داره در بقای اتصال این شعر به بدن، آیا میتونه استصحاب کنه بقای اتصال را، اثبات کنه که پس حرام از قطع او؟ خب روشنه که نه، اجمالش اینه که این اصل مثبته، عنوان قطع و شعر حرام است، استصحاب بقای وصل به جسد اثبات نمی کنه که این دست کشیدن الان شما به سرتون که یه مقدار مو رو دستتون میاد، این کار مصداق قطع و شعر است، استصحاب بقا و اتصال شعر به رأس برای اثبات این که این کار الان شما مصداق قطع و شعر است میشه اصل مثبت، و اصل مثبت حجت نیست. بقیه الکلام انشاءالله فردا.